با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. من حسین بهزادی فر، امروز هم توفیق دارم در خدمت شما هستم با یکی دیگه از برنامه های رویداد. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگوست که از این طریق میتونید نقطه نظرات خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. همینطور 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که از این طریق هم میتونید نقطه نظرات خودتون در خصوص برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد با همکاران من در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌ای است که شما میتونید با نصب اون روی تلفن همراهتون دسترسی داشته باشید به شبکه‌های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران و از اون طریق به صورت زنده برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد رو بشنوید و اگر در زمان پخش هم نتونستید برنامه‌ای رو بشنوید، با دسترسی به آرشیو این برنامه میتونید برنامه مورد علاقه‌تون رو گوش بدید. اما سوال پیامکی که این هفته همکاران من برای شما در نظر گرفتند و میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 جواب اون رو برای ما ارسال بکنید این هست: ما پرسیدیم انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چیست؟ 1. نظارت مستمر بر بازار، 2. رسیدگی به تخلفات و 3. قیمت‌گذاری واقعی. گزینه مورد نظرتون رو به سامانه 301035 ارسال بفرمایید و در این نظرسنجی شرکت کنید. اما آنچه امروز در مجله خبری تحلیلی رویداد پیشکش به شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به موضوع محکومان ارضی و ضرورت طرحی نو در مبارزه با فساد. در همراه با سخنگویان همراه خواهیم شد و همکلام با سخنگوی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی. بررسی خواهیم کرد رایزنی‌های منطقه‌ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو. اراده دستگاه دیپلماسی برای رفع تحریم‌ها موضوع دیگری است که ما اون خواهیم پرداخت. نگاهی میکنیم به گزارش تفریق بودجه 99 هشدار پلیس در مورد کلاهبرداری با کارت واکسن کرونا رو بررسی خواهیم کرد. بررسی سناریوهای احتمالی بعد از اعلام قطعی نتایج انتخابات پارلمانی عراق موضوع بعدی برنامه است و طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی موضوع دیگری است که به شرط اینکه زمان داشته باشیم حتما به اون خواهیم پرداخت. تمنا میکنم که تا ساعت 13 ما رو همراهی بفرمایید. خب، خبرهای خوبی از اعلام محکومیت متخلفین ارضی که در سالهای گذشته به هر حال نقش اساسی داشتن در برهم زدن نظم ارضی کشور به گوش همه شما عزیزان رسید. اعلام محکومیت رئیس سابق بانک مرکزی و عوامل دیگری که دست داشتن در اتفاقات ارضی چند سال گذشته بار دیگر ضرورت سامانبخشی به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور یعنی توزیع ارز رو نشون داد. این موضوع خیلی مهم رو می‌خوام راجعش گفتگو بکنم با جناب آقای محسن کوهکن، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. جناب آقای کوهکن سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. من در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای کوهکن. خب خبرها رو قطعا شما هم دنبال فرمودید و خب واکنش هایی که نسبت به این خبری که حالا چند روز پیش منتشر شد حتما در فضای مجازی و رسانه ها دنبال کردید. چه دستور کاری باید تعریف بشه آقای کوهکن که هم نسبت به اتفاقاتی که در سنوات گذشته افتاده در واقع واکنش درستی شکل بگیره و هم شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم؟
خواهش کنم. ببینید ما از نظر قانون اولین سوال این است که آیا برای برخورد با این امور خلأ قانونی داریم؟ بنده عرض کنم نه، ما خلأ قانونی نداریم. شما یه سری جرایمی رو قانون تعریف کرده. ببینید خیانت در امانت، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، اینا همه هست، مجازاتش هم مشخصه. اختلاس مشخصه، اختلاس این مقدار رو برگردونن، اون مقدار جریمه بشن، بین 6 ماه تا 3 سال زندان، اینا هست. اما قانونگذار در گذشته یک عنوانی رو مطرح کرده و برای او مجازات گذاشته، مجازات سنگینی هم گذاشته و اون اخلال در نظم اقتصادیه.
بله.
این عنوان یه عنوان کلیست، دقت کنید. اما اقداماتی که فرد انجام میده مشخصا اگر مسئول باشه و از جایگاه حاکمیت تصمیمات و اقداماتش اخلال در نظم اقتصادی باشه، مصداق این قانون خواهد بود. من خاطرم هست یه زمانی بود اون بحث به بانک صادرات و خوزستان و اینا پیش اومده و یک نفر هم برجسته اعدام شد. دوستان صدا و سیما تماس گرفتن که آقا برجت از بیرون سوالات مختلفی میکنن اینها، شما من رفتم خدمتشون جواب دادم. اولین صحبتی که داشتم عرض کردم که این عناوینی که در رسانه ها داره استفاده میشه اینها باید اصلاح بشه، چون اکثرا از کلمه اختلاس استفاده میکردن. گفتم این مصداق اختلاس نیست. اما اگر هی بگیم رسانه ها بگیم هی تکرار کنیم در اذهان عمومی جامعه جا بیفته که این اختلاسه، از یه طرف مطالبات جامعه برای برخورد با این متخلفین حد اعلاست، از اون طرف اگر یه فرد مراجعه کنن یه حقوقی ازش سوال کنن که آقا مجازات اختلاس چیه، میگه آقا بین 3 ماه تا بین 6 ماه تا 3 سال زندانه، یعنی اقنا نمیکنه.
بله.
سوال کردن که نکنه شما این رو میخواهید مثلا به یه نوعی از روش تدریجی؟ گفتم نه، اجازه بدید عرضم تموم بشه. ما یه قانونی داریم که سالهای قبل اگر اشتباه نکنم جاد مجلس اصلا سوم یا دوم یا سوم تصدیق شد اگر اشتباه نکنم، مربوط به کسانی که اخلال در نظم اقتصادی جامعه میکنن. این هم میتونه مصداقش یک فرد، یک شهروند باشه، هم میتونه مصداقش یک مقام حاکمیتی باشه. مقام حاکمیتی اگر درست تصمیم نگیره و اقداماتی انجام بده که مصداق اخلال در نظم اقتصادی باشه، قطعا ترکش های اون و تبعات منفی اون توی اقتصاد بسیار 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 بیشتر از اتفاقی هست که یه نفر انجام میده. همون موردی رو که عرض کردم، فردی رفته بود حالا ارتباطی برقرار کرده بود، چند برابر آنچه که استحقاق گرفتن تحصیلات بود با دادن رشوه تحصیلات از بانک گرفته بود. خب حالا یه مقدار پول اینجوری گرفتن پمپاژ کردن تو جامعه آثاری که داره این میره میشه، قاضی هم تشخیص داد این اخلال در نظم اقتصادیه.
بله.
پس یک، ما قانون داریم، خلأ قانونی نداریم. دو، دستگاه قضایی ما که همینجور توی این مسئله نشون داد، دو تا کار را اگر انجام بده، یک، رو مرز قانون بدون رو دروازی با هر کسی، رو مرز قانون بدون رو دروازی با هر کسی برخورد بکنه، و بعد هم یه سری تعارفات رو بذاره کنار و بعد هم شفاف سازی کنه اذهان عمومی جامعه رو با توضیحاتی که میده. البته در پایان کار توضیحاتی که میده اقنا بکنه اذهان جامعه رو رو اقدامی که انجام بده. فلذا اگر این اتفاق بیفته، میدونید همیشه ما میگیم مجازات دو تا اثر باید داشته باشه. یک اثر متنبه بکنه کسانی را که در ذهنشون انجام تخلفی در آینده هست، که اونا ببینن اگر این راه رو برن به این سرنوشت دچار میشن. حالا یک شهروند از تخلف نکنه، یک مسئول از حواسش جمع بکنه، درست تصمیم بگیره، تو حوزه مسئولیت خودش درست عمل کنه، رو ریل قانون بره، یه بخش دوم مجازات هم تنبیه فرد متخلفه. ما نیاز نیست که خیلی کار خاصی انجام بدیم، کافی است که بدون رودرواسی، بدون تندروی و بدون کندروی، هر دو طرفش دارم عرض میکنم، موارد رو احصا کنن، دستگاه نظارتی کارشون رو انجام بدن و قاضی بدون تاثیرپذیری از هر دو طرف کارش رو انجام بده. قطعا متخلفین شناسایی میشن توسط دستگاه نظارتی، گزارشایی که قبلا شده، دستگاه قضایی هم اجرای عدالت میکنه و وقتی مردم ببینن این بالاترین اثر رو برای کسانی خواهد داشت که فکر تخلف در ذهن اونها برای آینده هست. این میتونه یواش 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 جامعه رو و رفتار اقتصادی رو چه تو کف جامعه که توسط بنده شهروند و شما و دیگری انجام میشه اصلاح بشه و چه در مورد مدیرانی که در داخل حاکمیت در بخش‌های اختیار دارن و بر اساس اختیارشون اعمال مسئولیت.
آقای کوهکن، از بُعد نظارتی اگر بخوایم به ماجرا نگاه بکنیم و با نگاه به پیشگیری از وقوع جرم، چقدر شما نقش مجلس شورای اسلامی رو پررنگ می‌بینید در این فضا؟ مثلا مصداقش همین اتفاقی که حالا محکومیت‌های ارضی در بانک مرکزی اتفاق افتاد، چقدر مجلس شورای اسلامی می‌تونه قبل از اینکه جرمی به وقوع بپیونده یا حداقل در زمان خودش به شکل نظارتی از این اتفاق جلوگیری بکنه؟
آدم حقوقی برداشتی از قانون اساسی دارم الان خدمت شما میگم و فکر کنم مجلس همین کارو باید انجام بده. ببینید، نظارت بر حسن اجرای قوانین با دستگاه قضاییه، مشخصا سازمان بازرسی رو داره. اگر فعل یا ترک فعلی از دستگاه‌های دولتی باشه، دیوان عدالت اداری رو داره که خب مردم هم مطلع هست. دقت کنید،
بله،
مجلس غیر از تصویب قوانین، اون بخش دومی که ما از اون به عنوان نظارت یاد میکنیم، ببینید من استنباطم اینه نظارت بر حسن اجرای امور است. چون شما نظارت بر حسن اجرای قانون امکان داره در یک مورد، در یک مقطع، در یک محل، در یک زمان، یک کار فعل یا ترک فعل باشه، خلاف قانون باشه، این با محاکمه مجلس اصلا نمیتونه، اشراف نداره کل کشور که بخواد این موارد رو. خب نظارت بر حسن اجرای امور یک نظارت مدیریتی است. یعنی چی؟ یعنی شما دستگاه‌های مختلفی دارید، این دستگاه‌های مختلف یک سری داره، ایدی داره بالا که هم اختیار داره، ازن و نصب میکنه، هم باید نظارت بکنه. اگر جریان امور توی اون دستگاه به نوعی بود که امکان سوء استفاده و یا تخلف رو داد، قانون گذار که قانون اساسی رو نوشته، جایگاه مجلس رو یه جایگاه بالایی دیده، اون میره با رأس مخصوص برخورد میکنه. فلزات که اختیارات مجلس تو امر نظارت بر امور مدیریتی، ببینید اگر بحث استیزاز کفش برای وزراست و سقفش برای رئیس جمهوره، فلزا مجلس این بخش از نظارت رو که نظارت بر حسن اجرای امور هست باید انجام بده. خب این البته مستلزم این هست که امور کاملا کارشناسی بشه، کنار هم گذاشته بشه، تحلیل درستی بشه، ارزیابی بشه، اون وقت کارش نتیجه میده. یکی از کمیسیون‌هایی که در مجلس این کار رو انجام میده، کمیسیون اصل 90.
بله.
شما ببینید ما تفکیک و استقلال قوا داریم در کشور، اما در یک جا هست که این تفکیک قوا برش خدشه وارد شده یا استثناء شده. اون کجاست؟ اون کمیسیون اصل 90. حتی برای کمیسیون اصل 90 میگه هرگاه کسی شکایتی از طرز کار یکی از سه قوه، ببینید نمیگه اگر کسی شکایتی از من نماینده یا شکایتی از یه مدیر کل داشته، او جایگاهش اصل 90 نیست. خب اگر این کمیسیون اصل 90 بره جایگاه خودش رو پیدا بکنه و رو شکایت از طرز کار یکی از سه قوه ورود پیدا بکنه، این یعنی حد اعلای تهیه گزارش برای مجلس میخواد تصمیم بگیره از بالاترین رده.
بل.
این بخش رو که اشاره فرمودی شما پاسخ مشخص
بله خیلی ممنونم از شما.
قوی کردن و کار ردی که کمیسیون اصل 90 علاوه بر کاری که کمیسیون تخصصی انجام میدن تو بخش نظارت انجام.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر از اینکه ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزوی توفیق میکنم.
شما سلامت،
خدا نگهدار شما. در خصوص ماجرای محکومان ارضی گفتگو کردم با جناب آقای محسن کوهکن، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی. ساعت 12:15 است. عزیزان شنونده، شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو 301035. آماده دریافت نقطه نظرات و پیام‌های شما است. همینطور در این نظرسنجی هم شرکت کنید. از شما پرسیدیم که انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت‌ها چیه؟ 1. نظارت مستمر بر بازار، 2. رسیدگی به تخلفات و 3. قیمت‌گذاری واقعی. بریم یه سری بزنیم به سامانه پیام کوتاه 301035 و نگاهی به پیام‌های پرمهر شما داشته باشیم. عزیز شنوندهی پیام فرستادند و گزینه شماره 2 رو انتخاب کردن، یعنی نظارت بر بازار. 936-53-34 عزیزی با شماره 916-27-91 پیامک فرستادند و درباره واکسن و سایر مسائل نکاتی رو گفتند. قطعا ما پیام شما رو خواهیم خواند در آینده نزدیک. عارضم به حضور شما که عزیز شنونده‌ای با شماره 922-93-43 پیامک فرستادند و درخواست کردند که حتما یکی از اعضای کمیسیون صنایع رو دعوت بکنیم و راجع به ماجرای خودرو گفتگو بکنیم. بحث رقابت و اینها رو مطرح کردن. بله حتما، ما همکاران من تلاش میکنن حتما این اتفاق بیفته. عزیز شنونده‌ای راجع به بحث اموال مسئولین نکته ای رو گفتند که حالا اون بحثی که مطرح شده بود، حتما عزیز شنونده‌ای با شماره 912-7209 این رو گفتن که با توجه به آموزه‌های دین اسلام چرا اموال مسئولین باید محرمانه باشه. حتما ما امروز سعی میکنیم اگر زمان بهمون اجازه بده با عزیزانمون در کمیسیون اصل 90 گفتگو بکنیم راجع به این ماجرا و پیامک‌های دیگری که شما عزیزان برای ما به 301035 میفرستید. خیلی سپاسگزارم که ما رو همراهی می‌فرمایید. خب همینطور که در خبرها حتما شنیدید، سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سفرهایی رو داشتند به اسلام آباد و مسکو و سایر نقاط که حتما خیلی مهم هست این سفرها، اهمیت اون رو به بررسی خواهیم نشست با در گفتگو با یکی از عزیزان. اما پیش از اینکه وارد گفتگو بشیم، بخشی گزارشی رو عزیزانم آماده کردن، همکاران من، این بخش رو بشنویم، برمیگردیم ان شاء الله گفتگو خواهیم کرد با جناب آقای علیرضا افشار، نخستین فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. با ما همراه باشید.
گفتگوهایی که خواهید داشت در خصوص روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی، تمرکز بیشتر حضرت عالی بر روی چه مسئله خواهد بود که فکر میکنید از همش مهمتر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما با نیروهای مسلح کشور روسیه در ابعاد مختلف همکاری داریم. در طی سالهای اخیر این همکاری توسعه بیشتری پیدا کرده. مقطع فعلی این سفر این جانب به دعوت وزیر دفاع کشور روسیه صورت میگیره که علاوه بر مسائل دو جانبه نظامی که با هم دیگر داریم و باید مشورت کنیم و هماهنگی ها رو انجام بدیم، خب موضوع افغانستان از جمله موضوعاتی است که به طور خاص در این سفر مورد مشورت دو طرف واقع خواهد شد. حوادث افغانستان قطعاً بر کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه و همسایه‌های جنوبی روسیه تأثیر داره و در این سفر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد.
در خصوص همکاری‌های نظامی و دفاعی، به ویژه بعد از به هر حال لغو تحریم‌های بین‌المللی، آیا گفتگویی خواهید داشت؟ زمینه فراهم هست؟
ما در همکاری‌های نظامی دو جانبه در ابعاد مختلف آموزش، مسابقات نظامی، تبادل تجربیات، ادامه همکاری ها در مسیر امنیت کامل کشور سوریه و همچنین در صنایع دفاعی همدیگر همکاری هایی داشتیم. ما قراردادهای خرید تسلیحاتی رو بعد از خاتمه تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با روسیه داریم که در این سفر در همه این موارد با طرف روسیه صحبت خواهیم کرد.
سپاسگزارم از شما. خیلی
ممنون. خب این سفر در مقطع آغاز دولت 13 صورت میگیره. دولت جناب آقای رئیسی نگاه خاصی به سمت شرق و کشورهای آسیایی دارن. عضویت جمهوری اسلامی ایران در پیمان شانگهای هم اتفاق مهمی است که در همین ایام گذشته اتفاق افتاد. قطعاً همکاری‌های فیما بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامیان و روسیه از این جهت هم توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد.
سپاسگزارم.
خب گفتگویی که همکاران من در مسکو با سرلشکر باقری داشتن رو شنیدید. پیرامون این موضوع بسیار مهم به لحاظ امنیتی گفتگو میکنم با سردار علیرضا افشار، نخستین فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. سردار افشار عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
سردار خیلی متشکرم که ما رو همراهی می‌فرمایید. صدای شما رو با کیفیت خوب نداریم. اگر ممکن هست که یک جایی باشید آنتن دقیق داشته باشید که انشالله صدای شما رو با کیفیت مطلوب داشته باشیم. سردار افشار عزیز، حضور سرلشکر باقری در کشورهای منطقه از اسلام‌آباد تا مسکو موضوع بسیار بسیار مهمی است که حالا خوب این رایزنی‌ها در این صد بعد از عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای ابعاد امنیتی بسیار گسترده‌ای داره. از این نگاه از منظر امنیتی برای حفظ آرامش در منطقه بفرمایید که چه دستاوردهای این سفرها و این رایزنی‌ها خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عذرخواهی میکنم در حرم علیه السلام اصلا یک مقدار ممکنه کیفیت صدا
زیارتشون قبول باشه، ما هم دعا بفرمایید.
بله نایب وزیر شما و همه شنوندگان عزیز هست
سلامت باشید.
عرض میشه خب همه ما داریم که یک فرایند خروج آمریکا از منطقه رو به حمدالله همه مردم منطقه شاهد هستن و متاسفانه از طرفی ایجاد آشوب در این کشورها هم در دستور آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داره. ما اطراف خودمون میبینیم اون چی که در افغانستان یا در ترکیه و کشورهای همجوار قفقاز، همچنین خود عراق و این تحریکاتی که وجود داره در کشورهای دیگه، اصولا اینها به اینکه کشورهای اسلامی و منطقه رو مشغول خودشون میکنن به خصوص بعد از رفتن از منطقه، یک سیاست کلی هست. سفرهایی که صورت گرفت توسط لشکر باقری برای ایجاد نظر و صمیمیت و تقویت پیمانهایی که وجود داره، توجه به منافع مشترکی که کشورهای منطقه برای امنیتشون داره تو این مقصد، بسیار بسیار تاثیرگذار و تعیین کننده هستش. و انشاءالله امیدوار هستیم که این همکاری ها هرچه بیشتر از گذشته باعث افزایش امنیت کشورهای منطقه باشه و اینها رو سعی کنه که با توجه به منافع و مصالح خودشون دور از اون چی که مربوط به کشورهای استکباری میشه و تحریکاتی که دارن، انشاءالله سیاست ها و برنامه های امنیتی رو دنبال بود. البته بحث اقتصادی هم مطرح هست. به هر حال تحریم ها در شرایطی که وجود داره و آمریکا در انزوای جهانی قرار گرفته، کشورهای شرقی میتونن یک نوع تعامل با همدیگه این تحریم ها رو کنار بزنن، چون اکثرشون هم تحت تاثیر تحریم ها قرار دارن، یعنی به نوعی مشمول این تحریم ها شدن. بنابراین این حرکت پیوند نظامی که بین این کشورها هست و تعاملاتی کرد، خودش کمک میکنه به اون امنیت عمومی که در پرتو اون تأثیرات اقتصادی خودش به هم میگذاره. هرچقدر ما بتونیم کشورهای منطقه رو به هم نزدیک کنیم، منافع مشترکی که دارن، روابطی که دارن، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه فرهنگی و به خصوص نظامی، این تأثیرگذار هست برای منافع مشترکشون. این سفر هم میتونه در حقیقت این ایام این شرایط این تأثیر تعیین کننده رو داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما سردار افشار عزیز از اینکه در این گفتگو ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. موفق باشید ان شاء الله. سلامت باشین. گفتگو کردم با جناب آقای سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، پیرامون سفر سرلشکر باقری به اسلام آباد و مسکو. عزیزانی که علاقمند به مباحث سیاسی هستند، برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو امروز مثل همیشه ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما خواهد شد. موضوع برنامه این امروز دوستان ما در گفتگوی سیاسی، ظرفیت‌های دیپلماسی منطقه‌ای ایران و گمانه‌زنی‌ها برای مذاکرات ایران در منطقه است، که کاری مشترک با خبرگزاری مهر است که تقدیم شما علاقمندان میشه. اگر علاقمند هستید به شنیدن این برنامه، ساعت 7:30 دقیقه شنونده رادیو گفتگو باشید. همینطور میتونید برای اینکه دسترسی داشته باشید به برنامه های رادیو گفتگو، برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی های خودتون نصب کنید و برنامه های رادیو گفتگو رو از این طریق بشنوید. سامانه 301035 آماده دریافت نظرات شماست. و همینطور به این سوال هم پاسخ بدید که انتظار شما از ستاد تنظیم بازار برای کنترل قیمت ها چیست؟ 1. نظارت مستمر بر بازار. 2. رسیدگی به تخلفات. و 3. قیمت گذاری واقعی. نگاهی هم بکنیم به چند تا از پیامک های شما عزیزان. شنونده با شماره 0903-0534 پیامک فرستادن و حل مشکل کشور رو در استفاده از ظرفیت نخبگانی و دانشمندان کشور دونستن و قطعا مسئولین ما باید چشم ویژه‌ای به این ماجرا داشته باشن. شنونده با شماره 914-73-24 گزینه 3 رو انتخاب کردن و دوستان دیگری که پیامک برای برنامه فرستادن، خیلی ممنونم که با ارسال پیامک هاتون همراهی میفرمایید ما رو و باعث دلگرمی عزیزان در برنامه رویداد هستید. تمنا میکنم که ما با همچنان همراه باشید. ساعت 12:28 دقیقه است. عزیزان شنونده، شما رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو.
همراه با سخنگویان
خب در بخش همراه با سخنگویان قرار هست که همراه بشیم با سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، جناب آقای علی خضریان. آقای خضریان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
عرض ادب، سلام و احترام آقای بهزادی فرد، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای خضریان که مثل همیشه ما رو همراهی می‌فرمایید. جناب آقای خضریان، از مذاکرات و مصوبات کمیسیون اصل 90 برای ما بگید و این سوالی که حالا خیلی هم در طول این ایام شنوندگان عزیز ما از طریق پیامک برای ما فرستادن رو تمنا میکنم شما پاسخ بدید، که این ماجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان چیست و تعیین تکلیف شده نشده قصه چیه، این رو هم خواهش میکنم شفاف بفرمایید، چون خیلی سوال داشتیم در این مورد. در خدمتتون هستم.
عرض ادب، سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم. من اول از همه خب در خصوص کمیسیون اصل 90 عرض بکنم که در جلسه اخیر کمیسیون که دیروز برگزار شد، دو گزارش بعد از بررسی کارشناسی در کمیسیون که در خصوص قطع برق و خاموشی‌های مکرر بود و علت‌های اون رو بررسی کرده بود و همینطور تخلفاتی که پیرامون مسئولین سابق وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص یک گزارش ناصحیح پیرامون بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی داخلی ارائه شده بود، در صحن کمیسیون به تصویب رسید و جهت قرائت به هیئت رئیسه کمیسیون، هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد.
بله.
فکر میکنم در روزهای آینده این گزارش از صحن قرائت بشه متن اصلیش و مردم عزیز ما در جریان جزئیات این گزارش قرار بگیرن.
بله.
اما خب فکر میکنم سوال دوم برای شنوندگان شما مهمتره، جذابتره الان، و من بر اساس بررسی که صورت گرفته این رو نه به عنوان سخن